دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
صبح شما بخیر، اینجا رادیو اقتصاده و با اعلام ساعت 8 از شما دعوت میکنیم مجله 8 صبح رو بشنوید.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز.
جهش تولید با مشارکت مردم،
کارها رو باید به مردم واگذار
کنیم و اینها در تعارض با هم دیگه.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. مجله تحلیلی هشت صبح، رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا. خانم ها آقایان سلام، صدای ما رو از رادیو اقتصاد صدای پیشرفت میشنوید. هشت صبح، مجله تحلیلی خبری رادیو اقتصاد. در این برنامه با همراهی کارشناسان، بخش خصوصی و مسئولین دولتی و البته شما مخاطبان رادیو اقتصاد به بررسی موضوعات روز اقتصادی می‌پردازیم. اگر به اخبار اقتصادی علاقه‌مند هستی؟ اگر موضوعات اقتصادی رو پیگیری می‌کنی؟ اگر در شرف ازدواج هستید؟ اگر وام ازدواج گرفتید یا میخواید بگیرید، امروز حتما همراه ما باشید در هشت صبح. هشت صبح. جزئیات و میزان وام ازدواج در سال آینده و چالش‌های اون موضوع امروز برنامه است. شما هم میتونید ما رو همراهی کنید و به ما بگید وام ازدواج چقدر باشه ازدواج میکنید. وام ازدواج کمک مالی راهگشایی به جوانها در شروع زندگی مشترکه. با این حال سختگیری بانک ها و کمکاری بانک های خصوصی و طولانی شدن فرایند دریافت موجب گلایه و دلنگرانی زوجهای جوان متقاضی دریافت این تسهیلات در برخی از شهرها شده. معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان و دبیر شورای عالی جوانان و نوجوانان مبلغ وام ازدواج برای سال آینده رو 300 میلیون تومان اعلام کرد و گفت مبلغ مصوب برای افراد بالای 25 سال 300 میلیون تومانه و بانک مرکزی و بانک‌های عامل پرداخت اون رو بر عهده دارن. وی با بیان اینکه سختگیری‌های عجیب و غریب برای زامن‌های جوانان متقاضی وام قابل قبول نیست افسود وزیر در هیئت دولت از وام‌های ازدواج دفاع کرده، اما بررسی‌های مجدد نشون میده که وام‌ها به افزایش نرخ ازدواج کمک می‌کنه و به ازدواج پایدار منجر میشه. این سوالیه که پرسیدیم، آیا این اتفاق می‌افته یا خیر؟ پس امروز قراره راجع به جزئیات و میزان وام ازدواج در سال آینده و چالش‌های این موضوع با هم دیگه صحبت کنیم. شما به ما بگید که وام ازدواج چقدر باشه ازدواج میکنید. 30,000, 36,000, 37,000, 22,000, 65,000, 25,000.
هشت صبح.
مطالبه گری از شما.
مردم هم در ضمن به دلیل اینکه نظارت بر کیفیت تولید روی پوشاک نیست، مایلن که از جنس خارجی استفاده کنن. خواهش میکنم نظارت بر تولید و مدیریت صنایع پوشاک ما بهش لحاظ کنه.
پیگیری از ما.
ضرب العجل یک هفته‌ای هم داده بودن که امروز روز پایانشه، که اگر این اتفاق رقم نخوره در واقع این وبسایت ها مسدود بشن. نظر عزتایی رو بشنوید.
پاسخگویی از مسئولان.
من پاسخ فرمایش عزتایی رو که سوال دقیقی هم هست اینطور بیان بکنم خدمت شنوندگان محترم. در مقوله فضای مجازی نهایتا فیزیک کالا باید وارد کشور بشه.
مجله تحلیلی خبری هشت صبح.
رادیو اقتصاد.
سلام، صبح بخیر. من محمد صادق رزاق مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. این روزها به مناسبت اعیاد ماه شعبان و نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان شاهد گرم شدن بازار عقد و ازدواج هستیم. در این بین یکی از مسائل و دغدغه‌های زوج‌های جوان اخذ وام ازدواجه. وام ازدواج تسهیلات کم بهره و با بازپرداخت طولانی مدته. هدف از پرداخت این تسهیلات اینه که به زوجهای جوان برای تأمین هزینه‌های بالای آغاز زندگی مشترک کمک بشه. اما جوانان برای دریافت این تسهیلات با مسائل و مشکلاتی مواجهند. نخست این که سامانه ثبت نام تسهیلات ازدواج با موانع و مشکلاتی روبروئه، نظیر خطاهای سیستمی، خطاهای مکرر در سامانه ثبت نام و اختلال در فرایند نهایی کردن درخواست‌ها. موضوع دیگه بحث زامنه. علیرغم اینکه بانک مرکزی اعلام کرده برای وام ازدواج یک ضامن کافیه، اما برخی از بانک‌ها دو ضامن با گواهی کسر از حقوق مطالبه می‌کنند. این روزها پیدا کردن ضامن کارمند رسمی با گواهی کسر از حقوق کار ساده‌ای نیست. اگر هم پیدا کنید، احتمال اینکه سقف تعهداتش پر باشه زیاده. علاوه بر این، بسیاری از افراد کارمندان قراردادی هستند و یا صاحبان مشاغل آزادند که مورد پذیرش برخی از بانک‌ها قرار نمی‌گیرند. اخیراً شاهد هستیم که برخی بانک‌ها از سیستم اعتبارسنجی به جای گواهی کسر از حقوق برای ضامن در خصوص سایر وام‌ها استفاده می‌کنند. با توجه به اهمیت وام ازدواج برای جوانان، چرا این موضوع در خصوص وام ازدواج اجرایی نمیشه؟
سایت تا تقریبا یه 20 روز یک ما طول کشید تا ما تونستیم حالا این ثبت نام بکنیم، فقط چون شعب تا پر میشه، ظرفیت سری پر میشه، چیزی نبود که زود بشه انجام بشه.
چندین ماه یعنی باید توی نوبت بمونن.
میگن که این شعبه اعتبار نداره، بودجه نداره، فلان نداره.
اقوام بودن مثلا میگن دو ماه سممینه یک سال طول کشید تا دادن.
تعداد افراد در صف وام فرزند آوری 428,000 نفر و تعداد افراد در صف وام ازدواج تا پایان خرداد ماه 238,000 نفر بوده، که خب این تعداد خیلی زیاده.
و اما موضوع دیگه، محدودیت منابع مالی برخی بانک هاست که باعث شده فرایند تخصیص وام به زوجهای جوان طولانی بشه. برخی معتقدند بانک‌های خصوصی تمایل چندانی به اعطای تسهیلات ازدواج ندارند و آمار پرداخت تسهیلات ازدواج اونها بسیار کمه. اما برخی دیگه معتقدند تسهیلات ازدواج با سود پایین به بانک‌ها ابلاغ شده، دولت و مجلس طرحی را ارائه کردند که مسئولیت اجرای اون بر عهده بانک‌هاست و بانک‌ها می‌بایست بدون توجه به توانایی‌ها و منابع خودشون این طرح رو اجرا کنند. دیوان محاسبات کل کشور هم در گزارشی آورده که صف متقاضیان وام ازدواج در حال حاضر در مقایسه با گذشته 162% افزایش پیدا کرده. و البته کمیسیون اصل 90 مجلس هم به این موضوع وارد شده و در این باره رئیس کمیسیون اصل 90 اعلام کرده مشکل فعلی در حوزه وام ازدواج در درون بانک هاست و باید حسابرسی دقیق در این حوزه انجام بشه. نکته آخر این که با وجود افزایش هزینه ها برای تهیه جهیزیه، اجاره و ودیعه مسکن و مخارج عروسی، ظاهراً مبلغ وام ازدواج در سال آینده افزایش پیدا نخواهد کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع، لطفاً شنونده برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد باشید.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. ساعت 8:10 صبح و شما شنونده مجله تحلیلی خبری 8 صبح از رادیو اقتصاد هستید. موضوع امروز برنامه‌مون وام ازدواج و سوالی که از شما پرسیدیم اینه که وام ازدواج چقدر باید باشه تا ازدواج کنید و آیا افزایش مبلغش که شنیدی در خبرها برای سال آینده 300 میلیون تومان در نظر گرفته شده میتونه کمک کننده باشه و در واقع یک عامل تشویقی برای ازدواج یا خیر، و حالا اینکه سازوکار بانک ها چطور باید تعریف بشه با توجه به ناترازی هایی که وجود داره و اصلا امکان پذیر هست ارائه این خدمات و تحصیلات به جوان ها یا نه، موضوعاتیه که امروز راجع به ای صحبت میکنیم. آقای دکتر موسی شهبازی قیاسی کارشناس محترم بانکی با ما هستن تا بیشتر راجع به این موضوع برای ما توضیح بدن و از جزئیاتش با خبر بشیم. آقای دکتر شهبازی سلام.
سلام بر شما فکر خانم اکبری و همه شنوندگان عزیز، من خدمت شما
در دستمان. صبحتون بخیر باشه. یه موضوعی که وجود داره آقای دکتر شهبازی اینه که میدونیم پرداخت در واقع وام ازدواج قدری به تعویق افتاده و خیلی ها توی صفای طولانی هستن، برخی از بانک ها در واقع ارائه این خدمات رو ندارن و بحثشون هم هست که حالا با تجربه بدون توجه به میزان افزایش منابع قرض الحسنه بانک ها این دو برابر شدن به 300 میلیون تومان افزایش پیدا کردن، چقدر میتونه کمک کننده و راهگشا باشه؟ چقدر اساسا امکان پذیر ارائه همچین تسهیلاتی؟
بله ببینید، همه مردم عزیز مستحضر هستن که ما دو بخش داریم منابع بانکی. یه بخش میشه سپرده هایی که سودده هستن، اصطلاحاً سپرده های سرمایه گذاریه که مردم افتتاح انجام میدن، بعد یه سری ها میرن وام میگیرن. خب وام هایی که با سود هستش دیگه، اونجا هم بانک سود میگیره هم بانک سود میدهد به افراد، در واقع وکالت داره. یه بخشی از منابع شبکه بانکی منابع قرض الحسنه است، اصطلاحاً همین کارت هایی که مردم به صورت متداول دستشون دارن خرید میکنن، حقوقشون واریز میشه و اینها، حالا یا به صورت جاریه که دست چک داره یا به صورت قرض الحسنه پسندازه که سودی همش واریز نمیشه. این منابع میشود منابع قابل پرداخت برای وام های قرض الحسنه.
بله.
مثلا در شبکه بانکی. خب از حدود 7-8 سال گذشته در واقع در قوانین بودجه سنواتی میومد مبلغ وام ازدواج تعیین میشد. خب ما قبل از اون خیلی واقعیتش تو شبکه بانکی نظارت خاصی نداشتیم. وام های قرض الحسنه مثلا مردم مراجعه میکردن، ممکن بود بتونن بگیرن، ممکن بود نتونن بگیرن. خب یه سیاستی در کشور اجرا شد که به نظرم تا حدی در حضور در خصوص بحث ازدواج موفق بود و اون این بود که سالانه مبلغ مشخصی برای وام ازدواج تعیین شد. توی یکی دو سال اخیر یک اختلاف نظری بین در واقع حالا بگیم بانک مرکزی، دولت و مجلس در مورد مبلغ یا توان پرداخت شبکه بانکی مطرح میشه که امسال هم خب یه مقدارم یه قدری هم طولانی شد، یعنی در واقع هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ابتدایی ابهامی مطرح کرد، ایرادی مطرح کرد آیا قابل پرداخت هست یا نه. نهایتا سقفی که مجلس 375 تایی که 375 هزار میلیارد تومان کل تسهیلات قرض الحسنه سال بعد که تعیین کرده بود به 275 تا در واقع کاهش پیدا کرد. من معتقدم که ظرفیت شبکه بانکی بر اساس مطالعاتی که شده جای مختلف بررسی کردن، مرکز پژوهش مجلس، اندیشکده اقتصاد مقاومتی و تو خود در واقع برخی از نهادها مطالعاتی انجام شده، ظرفیت شبکه بانکی ظرفیت محدودی نیست. نمیخوام بگم ظرفیت خیلی گسترده ایه و هیچ مشکلی نداره، ولی واقعش اینه که ما ظرفیتمون هم محدود نیست. یعنی امسال میتونست همون مجلس در واقع مبلغی که در مجلس مصوب شده بود تعیین میشه، ولی به هر حال با همه این شرایط مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا نکرد برای سال بعد و همون 300 میلیون تومان که وجود داشت تصویب شد. در این حال دو تا منبع الان بانک مرکزی در مورد بانک ها تعیین میکنه، یکی وام های پسند در واقع سپرده های پسنداز، یکی هم جاریه. بخشی از جاری هایی که تو بانک ها معمولا رسوب میکنه دیگه، یعنی مثلا فرض کنید من توی یک ماه یه پولی دارم، یه شرکتی، یک شخصی هستم، از رسوب اون بانک استفاده میکنه برای پرداخت وام ازدواج. اتفاقی که افتاده اینه که یه مقدار برخی بانک‌ها به نظرم دارن بهانه‌هایی میارن یا عدم همکاریشون واقعا کارشناسی نیست. یعنی ببینید من یه عددی بدم، کل این 200 همتی که 200 هزار میلیارد تومانی که برای ازدواج و فرزندآوری داده میشه، بقیش برای یه سری کارهای دیگه است. حدود 3% کل مانده تسهیلات شبکه بانکی در توی یک ساله. یعنی عدد خیلی بالایی نیست، خیلی پایینه. یعنی ما اگر بخوایم بحث بکنیم که سایر تسهیلات شبکه بانکی به چه نحو داره استفاده میشه، واقعا وام قرض الحسن ازدواج عدد بالایی نیست. یه نکته ای حدود مثلا شاید امسال زیادم شد، برخی بانک ها اگه ملاحظه کرده باشین طرحهای وام قرض الحسن ارائه دادن. مثلا سری بانک ها گفتن اگر شما مبلغی رو بذارید اینجا ما به شما وام قرض الحسن میدیم. اینو برخی از بانک ها میگن که ما اون منابع هم تکلیفمون رو باید بدیم، ولی واقعیتش اینه که این پاسخ درستی نیست، چون اون تسهیلات تکلیفی نیست که ما بگیم که دولت تکلیف کرده شما به افراد باید بدید. این چیزیه که واقعیتش حداقل مسئولیت اجتماعی بانک و بانک ها باید پرداخت بکنم. من نکتم اینه که باید یه مقدار نظارت بانک مرکزی بر عمل کرده شبکه بانکی، گزارش دادن که کدوم بانک داره همکاری میکنه، کدوم بانک واقعا منابع داره و نمیده و داره بهانه‌های مختلف میاره. از این جهت فکر میکنم یه مقدار ما نیاز به شفافیت بیشتری حداقل داریم.
آقای دکتر، بعضی اوقات که حالا صحبت میشه از پرداخت وام ازدواج، حالا ما نخواسته در برنامه‌های تحلیلیمون، در برنامه‌های در واقع مختلفمون مثل برنامه‌های حالا عصرگاهی هم موضوع ازدواج رو وقتی مطرح میکنیم، دوستان به وام ازدواج اشاره میکنن و اینکه ما مدت هاست در نوبتیم، یا بانک ها ارائه خدمات نمیدن، یا بهانه های مختلفی دارن، یا میگن هنوز ابلاغیه بانک مرکزی برای ما نیومده و مواردی از این دست. با مسئولین بانکی که صحبت میکنیم میگن که ما منابع ارائه همچین تسهیلاتی رو نداریم. حالا با توجه به فرمایشات شما اینه که این چرخه بانکی کشور اگر این تسهیلات رو ارائه بدهد دچار مشکل نخواهد شد؟
نه، ببین، بررسی های کارشناسی نشون میده که عددی که نهایتا تصویب شده شاید بشه گفت حدود 10-20% کمتر از حتی ظرفیت فعلی شبکه بانکی، ظرفیت کل شبکه
بانکی. پس اینجا ما مشکل نظارتی داریم و اون ضمانت اجرایی ابلاغیاتی که از سوی بانک مرکزی و مجلس ارائه میشه.
یه بخشش اینه، یه بخشم اون نکته‌ای که عرض کردم، الان برخی بانک‌ها دارن بهانه میارن، میگن خب ما خودمونم داریم وام قرض الحسنه برای سپرده‌ای که مردم گذاشتن اینجا، مثلا 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه، اون خودش هم می‌خواد وام قرض الحسنه بگیره. اونم یه جوری ما تعهد دادیم، حالا با اینکه نباید تعهد نیست، ولی مثل بانک رسالت و بانک قرض الحسنه مهر ایران که کلا قرض الحسنه هستن، خب اونا مردم میدونن که اون دیگه بانک قرض الحسنه است، ولی سایر بانک ها اومدن تو این فضا و یه مقدار به نظرم داره این سوء استفاده صورت میگیره که حالا چون ما داریم مثلا فلان طرح مهربانی و مثلا تو کدوم بانک داریم اجرا میکنیم، یا فلان بانک ها، الان اغلب بانک ها دارن میان به این سمت که مردم بیاید پولتون رو بذارید ما به شما وام بدون در واقع کارمز یا بدون سود بهتون بدیم، همون وام قرض الحسنه. این نباید بهانه یا مبنای قرار بگیره که من تکالیف وام ازدواج رو انجام ندهم. معتقدم که اگر یه مقدار شفافیت بیشتر و نظارت بیشتری انجام بشود در قضیه وام ازدواج، که شاید بشه گفت تنها سیاست اعتباریه که الان بانک مرکزی داره برای وام‌های خرد و خانه‌ها رو انجام میده، چون ما نداریم طرح‌های سراسری که مثلا یه نفر واقعا الان ما نسبت دریافت وام برای خانوارهامون نسبت به استاندارد دنیا پایینه، وامایی که خانوار بتونن بگیرن. لذا فکر میکنم که با شفافیت بیشتر و نظارت دستگاه برای یه سری از بانک‌هایی که کمکاری‌هایی تو این زمینه دارن، ما مشکلی از جهت میزان در واقع ظرفیت شبکه بانکی نداریم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر شهبازی. نکته‌ای باقی مونده که بخواین مطرح کنی؟
نه، فقط نکته اساسی اینه که هر جا ما تونستیم اطلاعات دقیقی به جامعه کارشناسی و مردم بدهیم، یعنی این وظیفه در واقع ما تو حوزه کارشناسی، شما در حوزه رسانه، که اطلاعات دقیق دادن به نظر من خیلی کمک میکنه که در واقع مسئولین و دستگاه ها مواجه باشن با یه سری اطلاعات دقیق دیگه نتونن در واقع موضوعات مطرح.
خیلی نکته دقیقی آقای دکتر، متشکرم که بهش اشاره کردید، چون ما توی سازوکار حالا قواعد و قوانین کار و بهبود محیط کسب و کار هم این مشکل رو داریم، حالا چه بخشی از کارفرماها، چه بخشی از کارگران، چه کسانی که حالا تو حوزه‌های مختلف صنعتی مشغول به فعالیت هستن، چون اطلاعات و آگاهی از قوانین و قواعد و چگونگی اجرای اون ندارند، در واقع اون مسئولین اجرایی رو نمیتونن موظف کنن به اجرای هرچه بیشتر و بهتره در واقع مصوباتی که صورت گرفته. امیدواریم که رادیو اقتصاد در این زمینه که واقعا رسالت اصلیش هم هست و دوستان دارن تلاش میکنن، موفق باشه و این آگاهی افزایی منتج به اجرای درست قواعد و قوانین در کشور بشه. آقای دکتر شهبازی، از شما بی نهایت سپاسگزارم. زنده باشید، خدا نگهدارتون. صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیز. امروز داریم در مورد وام ازدواج صحبت میکنیم، اینکه وام ازدواج چقدر باشه، شرایط ازدواج برای جوانها بیشتر فراهمه و شما اساسا ازدواج میکنید. 30,036,37,22,65,25,25 در اختیارتون. خب بریم سراغ سامانه پیام کوتاهمون. دوست عزیزمون برامون پیامک زدن، 912-8303 گفتم مبلغ 300 میلیون وام به علاوه لوازم خانگی با قیمت خوب با اقساط طولانی اگر باشه شرایط ازدواج فراهم میشه. 917-5018 برامون پیامک زدن، گفتن که مشکل زامنهای بانکی هست، چون وقتی وام ازدواج و سند ازدواج برقراره دیگه ما نباید در به در گرفتن زامن باشیم برای واممون. آی هیدریان برامون پیامک زدن، گفتن 300 میلیون تومان وام زیاد نیست، به نظر من حداقل باید 1 میلیارد تومان باشه، اون هم به صورت قرض الحسنه و 4%. مشکل اشتغال جوان ها حل بشه که بازپرداخت وام به راحتی صورت بگیره، به نظرم شرایط بهتری ایجاد میشه. ۹۱۲-44-46 گفتن دو تا مشکل اساسی در ازدواج وجود داره، یکی مسکن و یکی اشتغال، این وام جوابگوی نیازهای زوجها در ابتدای زندگی نیست. ۹۱۱-50-88 بر اون پیامک زدن، گفتن که این مبلغ میتونه خوب باشه به شرط اینکه ضامن نخواد و سریع در اختیار جوانها قرار بگیره. صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. راجع به بحث وام ازدواج صحبت میکنیم و حالا سازوکاری که بانک ها باید داشته باشن برای ارائه این تسهیلات و خدمات به زوجهای جوان. جناب آقای سهیل رایمند، مشاور عالی کانون بانک های خصوصی و مدرس عالی بانکداری اسلامی با ما هستن تا از نگاه و تخصص ایشون هم موضوع رو بررسی کنیم. آقای رایمند سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. سرکار خانم اشتری، خدمت شنوندگان عزیزم سلام عرض می‌کنم. ان‌شاءالله که روز خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم. آی رایمند، حالا قبل از هر گفتگوی من ازتون خواهش می‌کنم گزارش برنامه رو بشنویم، بعد با گزارش گفتگو رو آغاز کنیم.
خواهش می‌کنم.
متشکرم.
سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه هشت صبح، امیدوارم که حالتون خوب باشه. موضوع امروزم در خصوص وام ازدواج جوانان هست. همین سراغ مردم ببینیم دریافت کردن نکردن و مشکلاتشون چی هست. بری سراغ یه مغازه. آقا سلام، خوبی؟ خسته نباشید. و من گفتن شما وام ازدواج دریافت کردین اینجا؟
بله،
درسته؟
بله.
به من بگید که چقدر؟
300 میلیون.
آسون راحت چی خواستن ازتون؟
خیلی راحت نبود، اما ثبت نامش خیلی سخت بود. چرا؟ اینترنتی مگه نیست؟
اینترنتی بود اما باز نمیکرد درگاه بانک. درگاه بانک باز میشه تا میری فرمتو پر بکنی تموم میشه، میگه دیگه جا نداره. یکی از دوستام یه فکر میکنم 7-8 ماهی هست داره تلاش میکنه، هنو نتونست ثبت نام کنه، نتونسته.
فاز مشکلش با ثبت نامه.
ثبت نام.
زامن چی میخواد؟
زامن کارمند دولتی.
چند تا؟
از من یه دونه خواستن. سقف درآمدش بالا بود، دریافتیش بالا بود، همون یه دونه رو قبول کرد.
آخه خیلی متشکرم
ازت.
خب بریم سراغ یه جای دیگه که من گفتن ایشون هم ازدواج کرده. آقا سلام علیکم.
سلام.
خوبی شما؟ خسته نباشید. شما با من ازدواج دریافت کردی؟
بله بله.
چند وقت ازدواج کردی؟
تقریبا 1 سال و 2 ماه.
کی گرفتین وامو؟
مال خودمو تقریبا 3 ماه پیش گرفتم، مال خانومم هنوز 1 ماه نشده.
چرا قد طول کشید؟
سامانه قطع، ثبت نام نمیشد بکنی، بعد که ثبت نام میکردی اسمس نمیاد، میرفتی بانک علافت میکردن، بعد ترجیحش همون سامانه بود که گذاشته بودم.
آها
ما قدیم میرفت.
آره میگن باز میشه. الان یه نفر قبل شما پرسیدم گفتن به محض اینکه باز میشه سریع میسن بسته میشه.
دقیقاً یکی بود میگفت 2 میلیون بده هر بانکی بگی میزنم برات، من سیستم دارم، نه ربات دارم برات آقا. بهتریو همینجوری گرفتم. منم حتی میخواستم برم پیشون دیگه، دیدم 2 تومن رو نمیخوام بدم دیگه. بالاخره خانومم بعد از تقریبا 10 ماه تلاش تونست بزنه، هر روز صبح تا شب تو خونه. خودم حتی به این فکر افتادم اصلا واممو بفروشم، نرم دیگه دنبالش. یه سری مؤسسات کاغذ رو زمین چسبوندن 120 میلیون وامو میخرن، حتی میخواستم بفروشم دیگه بابا مانع شد.
آها
خیلی ها.
120 میلیون بگیری 100 میلیون.
آره 300 تومن وام خودشون میگرفتن، وام داشتن مال خودشون، تضمینش هم خودشون، ضامن هم خودشون میدادن.
تو دور اطرافتون این کارو کردن کسی؟
آره کسی بوده میشناسم که این کارو کرد. خودم زنگ زدم انقدر دیگه از اذیت شدم، خودم می‌خواستم این کارو کنم، بابا مانع شد که نکردم. بعد بانک رفتم دوباره گرفتم، میگه صفحه الکترونیک امضا کن. صفحه الکترونیک گذاشتم، ضامن بردم، میگه صفحه الکترونیک باطل شد، این به بعد باید کسرت حقوق بیاری. 300 تومن پول دوباره صفحه الکترونیکم پریده، دوباره ضامنم رفته کسرت حقوق گرفته، دوباره آوردم دادم. خب این 300 تومن من چی شد؟ همینجوری پول خرج کن برو بیا، هیچکی هم جوابتو نمیده. 300 تومنی که من سال پیش میگرفتم ارزش داشت، الان گرفتم بی ارزش. خواهم بگیرم چقدر؟ 40 گرم طلا به من میدم با اون وام.
درسته. آقا خیلی متشکرم.
سلامت باشین.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز برنامه 8 صبح. امروز در مورد وام ازدواج صحبت کردیم. خب صحبت‌ها رو با هم شنیدید. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
بسیار همالی، متشکرم از لیلا علاقمند و دوستانی که در این گفتگو شرکت کردن. آقای سهیل رایمن، مشاور عالی کانون بانک‌های خصوصی و مدرس عالی بانکداری اسلامی با ما هستن. آقای رایمن، شنیدیم گزارشو، به اتفاق از همین گزارش شروع کنیم تا برسیم به مبحث توان شبکه بانکی کشور برای پرداخت این تسهیلات.
من مجدداً سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. عرض کنم ابتدا باید به اطلاعاتون برسونم وام ازدواج از محل منابع قرض الحسنه پرداخت میشه. در واقع منابعی نه دولت نه بانک واسه این منظور داره، فقط پولیه که سپرده‌گذارهای قرض الحسنه به بانک ها میسپرند پس از کسر سپرده قانونی. اونو بانک ها میتونن باید به عنوان قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری و دیه و هر موضوع تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کنن.
بله.
بنابراین اگر کسی منابع هست، ناشی از عدم سپرده قرض الحسنه مردم در بانک هاست. نه دولت نه بانک ها موظف به تامین منابع قرض الحسنه نیستند. تو بودجه فقط صرف منابع قرض الحسنه را تعیین کردن. از سابق هم بانک ها وام قرض الحسنه می دادن، منتها مبلغش کمتر بود، مدت باز پرداختش کوتاه‌تر. چون مدت کوتاه‌تر بود سریع‌تر برمیگشت، تعداد بیشتری استفاده میکردن. خوشبختانه یا متاسفانه مبلغ وام اضافه شده، علاوه بر این که اضافه شده مدت بازپرداختش هم شده 10 سال. بنابراین پولی که ما به کسی میدیم به عنوان وام قرض الحسنه 10 سال طول میکشه تا برگرده، که حالا متوسط شهری بگیریم 5 سال بعد این پول برمیگرده. یعنی نفر